لوازمی دارد. فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر، این احتیاج داره به این که تمام دستگاه های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو به قاچاق گرفته بشه، واردات بیرویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشدق هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده میکنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره.
رادیو سبا تقدیم می کند قصه های سبا
به نام خوشگفتارترین قصه گوی دو عالم، به نام خدا. سلام، امروز هم در دنیای قصه ای دیگه با هم زندگی می کنیم. امید که لذت ببریم. کنراد نویسنده آمریکاییه که تا سال 1922 به فعالیت خودش در زمینه ادبیات و نگارش داستان و گزارش ادامه داد. او در نوشتن داستان‌های کوتاه تبحر داشت و چندین اثر از اون به فارسی برگردونده شده. بوی شام به قلم اون و ترجمه مرداد وثوقی تقدیم شما میشه. انریک بلنگر، معروف به لانکه، مردی ریزنقش بود که همین ظاهر حقیرش باعث می شد کمتر کسی بهش توجه کنه، اما در نشوندن نیزه به کتفای گاوهای وحشی همتا نداشت. در میدون گاوبازی هیچ وقت خطایی ازش سر نزد و هیچ وقت در محاسباتش اشتباه نکرد، الا در یک مورد. اون اول ماتادور شد، یعنی کسی که در مبارزه با گاو سعی می کنه اونو خسته کنه و در آخر بکشه. اما خیلی زود متوجه شد که خلق و خوش با گاو بازی سازگار نیست. این شد که وقتشو صرف کمک کردن به گاو بازا کرد. در میدون گاو بازی بهشون کمک میکرد تا مبارزه زیبا و کم خطر داشته باشن. بنابراین به حرفه باندریله رو آورد، یعنی کسی که کارش آماده کردن گاوهای خشمگین و فرو کردن نیزه پشت اونهاست. این کار مزد ناچیزی داشت و معمولا شهرتی هم براش به وجود نمی آورد. دست مزد باندریله 1/5 ماتادور است و البته خطر و شهرتشون هم 1/5 اونهاست. بلانکه با بقیه فرق داشت. همه گاوبازا میدونستن که اون برای ماتادوری که کار میکنه ارزش زیادی داره. اولین باری که در نظر مردم شناخته شد 31 می 1908 بود. بلانکه در اون روز برای رگاترین کار میکرد. رگاترین ماتادور متوسطی بود و در بعد از ظهر اون روز وقتی با گاو بزرگ و خشمگینی روبرو شد خودشو باخت و زانوهاش سست شد. اما بلانکه ماهرانه به وسط میدون پرید و چنان با شنل قرمز گاو و سرگرم و آروم کرد که ماتادور وحشت زده دوباره جرأت پیدا کرد. هر گاوی در گوشه از میدون خطرناکتر میشه و سایر قسمت‌ها خطر کمتری ایجاد میکنه. یکی از وظایف باندریکه اینه که مراقب باشه گاو در جای مناسبی برای ماتادور قرار بگیره. گاو معمولاً نقطه خاصی رو برای حمله ترجیح میده و این نقطه جاییه که قبلاً گاو باز یا سواری رو به خاک و خون کشیده. بنابراین ماتادور و باندریکه باید به کمک هم سعی کنن گاو به اون نقطه نره، چون اگه از چنین نقاطی حمله بکنه شاخشو به وسط شنل میکوبه و ماتادور رو نقش بر زمین میکنه. بلانکه اون روز این کارو چنان ماهرانه انجام داد که رگاترین از دید تماشاچیان استادتر از اون چه بود نشون داد. رگاترین پیوسته به شاخهای گاو نزدیک میشد و هلهله جمعیت به هوا میرفت، اما گاو باز با یه چرخش زیبا حواسش از دست داد و گاو به نقطه دلخواهش نزدیک شد. ماتادور به دنبال گاو رفت و همونطور که شنلش رو تکون میداد فریاد میکشید تا گاو رو به سمت خودش بکشه. بلانکه از پشت نرده فریاد زد: ماتادور اونجا نرو، بذار از اونجا دورش کنم. اما رگاترین به خودش مغرور شده بود و دوباره گاو رو صدا کرد. گاو چرخی زد و به طرفش حمله کرد. گاو که مدام میخواست به نقطه دلخواهش برگرده به تکونای شنل اهمیت نداد و حمله کرد. لحظه بعد گاو باز وسط شاخهای گاو قرار گرفت. به هوا پرت شد و روی شنها غلتید. گاو باز صدمه ای ندید اما گیج شده بود. گاو خشمگین تر شده بود. خورخور کنان چرخی زد و چرخی زد و در میون فریاد جمعیت به گاو باز حمله کرد. بلانکه ناگهان از پشت نرده توی میدون پرید و خودشو میون گاو و گاو باز رسوند. بعد مشتی به پوزه گاو کوبید و با سرعت تمام به گوشه میدون فرار کرد. گاو از چشمش آتیش میبارید. اونو دنبال کرد و همین که به چند متری هدفش رسید، بلانکه با جستی به پشت نرده ها رفت و در امان موند. وقتی گاو برگشت تا به گاو باز روی زمین حمله کنه، سایر گاوبازها اون از میدون بیرون کشیده بودن. جمعیت هل هل کنان شادی کرد و بلانکه رو با افتخار به دوش گرفت و دور میدون چرخوند. از اون روز به بعد رگاترین با دقت بیشتری به راهنمایی های بلانکه گوش میکرد، اما بلانکه مدت زیادی با اون نموند و از پله های ترقی بالا رفت و همراه الگالو محبوب ترین گاوباز اسپانیا شد. رفتار الگالو دائم تغییر میکرد. هر وقت اراده میکرد ماتادور بزرگی میشد و گاهی اوقات ترس بهش مسلط میشد و حتی از سایه خودش هم میترسید. اما مدتی بعد به استادی و شجاعت بلانکه ایمان آورد. این ماتادور خرافاتی گاهی گاو قوی هیکل رو به دنبال خودش میکشید و ناگهان شنلش رو کناری مینداخت و با سرعت از روی نرده ها میپرید و فرار میکرد. در این حین با اینکه جمعیت شادی میکرد ناراحت میشد و با لکنت میگفت: من از نگاه این گاو میترسم. در این موقع بلانکه به میدون میپرید و گاو رو سرگرم میکرد. لحظاتی شنلش رو روی اون میکشید و بعد میگفت: ببین ماتادور، ببین چه گاو آرومیه. با این کار الگالو جون تازه میگرفت و به میدون میرفت و نمایش زیبایی اجرا میکرد. شاید اگه خوزلیتو گاوباز مشهور در میان گاوبازی خود نمایی نمیکرد، بلانکه همیشه با الگالو همراه بود. خوزلیتو برادر الگالو بود. از کودکی نوچه گاوباز بود و همه گاوبازا میدونستن نابغه‌ای میشه. خوزلیتو در 16 سالگی ماتادور کاملی شد. شاید بشه گفت تا اون زمان میدون گاوبازی چنین ماتادوری ندیده بود. با طلوع اون آفتاب الگالو افول کرد. خیلی ها اونو برجسته ترین ماتادور اون دیار می دونستن. در سال 1914 بلانکه همراه و مشاور خوزلیتو شد. در طول 6 سال، همون 6 سالی که دوره طلایی گاو بازی بود، خوزلیتو در اسپانیا و آمریکای لاتین تمامی گاوهای غول‌پیکر رو به خاک نشوند. بلانکه با اون اندام ریز و دستای چالاکش اونو همراهی می‌کرد و در مواقع خطر اونو نجات می‌داد. طی سال‌ها خوزلیتو هیچ زخم مهلکی بر نداشت. 16 می 1920 قرار بود خوزلیتو با برادر همسرش سانچه مشترکاً برنامه‌ای در میدان دولارینا برگزار کنند. طبق معمول ماتادورا پیش از مبارزه در زیر جایگاه تماشاچیان دعا کردند و از صمیم قلب شمعی نذر کردند. بعد مقابل محراب زانو زدند و از قدیسه لاماکرینا خواستند: ای قدیسه پاک، بر من رحم کن تا امروز کشته نشوم. اما وقتی گاوبازها لباساشون رو پوشیدن و شنلها رو روی دوش انداختن، بلانکه هوا رو بو کرد و گفت: چقدر عجیبه، هنوز بوی شم میاد. خوزلیتو خندید، دستی به شونش زد و گفت: لابا در اون نزدیکی ها کارخونه شمسازیه. بلانکه مات و مبهوت گفت: آخرین باری که این بو رو به همین شدت احساس کردم مراسم خاکسپاری پدرم بود. در همین لحظه صدای شیپور اومد و مبارزه شروع شد. گاو مبارزه اول خوزلیتو خیلی خطرناک بود، اما دومی از اونم بدتر بود. بلانکه بلافاصله خوزلیتو رو صدا کرد و گفت: اون گاو از دور خوب میبینه، اما نزدیک میاد دیدش ضعیف میشه. با این حال موقعی که نزدیکم میشه باید مراقب باشی. خوزلیتو هر حرکتی رو به درستی اجرا میکرد و گاو از فاصله مناسب عبور میداد و نمیذاشت تسلطش بر اون از دست بره. در آخر درست قبل از اینکه گاو کشته بشه، خوزلیتو 5 متر از گاو فاصله گرفت تا شنه رو به دست دیگرش بده، اما غافل از اینکه به همون سمتی میره که دید گاو بهتره. ناگهان گاو به سمتش حرکت کرد. بلانکه فریاد زد: مراقب باش. خوزلیتو نگاهی به گاو انداخت و دید که مثل باد به طرفش میاد. به راحتی میتونست از جلوی گاو کنار بره، اما فراموش کرده بود که حیوان دید درستی نداره. با اینکه بلانکه با فریاد اونو نهی میکرد، خوزلیتو همچنان ایستاده بود و شنل قرمزی رو تکون میداد. هر گاو دیگه ای بود، فری به رنگ سرخ شنل رو میخورد و به اون حمله ور میشد، اما این گاو هرچه جلوتر میومد دیدش ضعیفتر میشد و شاید اصلا متوجه اون نبود. بنابراین شاخهاش رو به طرف خوزلیتو نشونه رفت و خوزلیتو رو بلافاصله به بیمارستان بردن و در اونجا مرد. مرگ ماتادور بلانکه رو متأثر کرد و مدتی از گاو بازی کنار رفت، تا اینکه مانوئل گران رو، دومین ماتادور که پس از مرگ خوزلیتو بزرگترین گاو باز شده بود و 19 سال داشت، از والنسیا پا به عرصه شهرت گذاشت. نمایش های گران رو ملتمسانه به بلانکه گفت: ما به تو نیاز داریم، ضمناً گران رو همشهری خودته. به کمک بلانکه، اون جوون خوش سیمای بلند قد خیلی زود مشهورترین ماتادور اسپانیا شد. مدتی بعد نمایش های بزرگ هفتم می 1922 مادرید شروع شد. وقتی جلوی دروازه میدون منتظر صدای شیپور مبارزه بودن، ناگهان بلانکه از خودش بیخود شد. فریاد زد: اتفاق بعدی میفته، بوی تند شم میاد. آخرین باری که این بو رو احساس کردم 2 سال پیش بود، دقیقا همین موقع بود و آخرش خوزلیتو کشته شد. اون اتفاق تکرار شد. اون روز عصر گاو پنجم با شاخهای عظیمش ران گرانرو رو به نرده ها دوخت. پس از مرگ گرانرو حرفای زیادی در مورد پیشگویی های بلانکه دهان به دهان چرخید، اما بلانکه قسم خورد که دیگه وارد میدون نشه. لباسای کارشو فروخت و در والنسیا کار دیگه ای پیدا کرد. چند سال گذشت و ماتادور جدیدی به نام سانشه، برادر زن خوزلیتو، به دیدار بلانکه رفت و گفت: من دارم پیشرفت میکنم، نمیتونم با شخص دیگه بجز تو کار کنم. تو بهترین کسی هستی که میتونه به من کمک کنه. بلانکه اول قبول نکرد، اما چون کار جدیدش ناموفق بود، بالاخره پیشنهادشو پذیرفت. بنابراین دوباره به میدون گاوبازی وارد شد. در چالاکی مثل گذشته بود و با اینکه 45 سال از عمرش میگذشت، مثل 30 ساله ها تیز بود. ولی چیزی که برای ماتادورا خیلی ارزش داشت، شجاعت اون و شناختنش از عادت گاوبازها بود. روز شنبه 15 اوت 1926 مبارزه مهمی در سویل برپا کرده بودند. گاوبازها کنار میدون به تماشاچیان نگاه میکردن و منتظر بودن تا به میدون وارد بشن. ناگهان رنگ از صورت بلانکه پرید و اندامش به لرزه افتاد. زیر لب گفت: خدایا نه. یکی از ماتادورا که شاهد مرگ خوزلیتو و گران رو بود متوحشانه پرسید: بوی شم میاد؟ دوباره مرگ؟ بلانکه به نرده ها تکیه زد و سرشو پایین انداخت. این خبر به سرعت بین گاوبازها پیچید. فقط سانشه که یکی از شجاع‌ترین گاوبازها بود به این حرف اهمیت نداد. سانشه به بلانکه گفت: باید هم این بو به مشامت بخوره، نگاه کن کلیساها چقدر به اینجا نزدیکن. با این حال مبارزه اون روز یکی از بدترین روزهای گاوبازی سویل بود. همه گاوبازا با احتیاط کار میکردن و سعی میکردن فاصله خودشونو با گاوها حفظ کنن. وقتی سانشه آخرین گاوو به زمین زد، نفس راحتی از سینه همه گاوبازا بیرون اومد. وقتی گاوبازا به سمت قطار مادرید میرفتن، با بلانکه شوخی میکردن و اونو دست مینداختن، و وقتی وارد کوپه میشدن، بلانکه عذر خواست و گفت: من پیر و خرف شدم، نباید شما رو بترسونم. اما هنوز سردرگم به نظر میرسید. چطور این اشتباه از من سر زد؟ سانش لیوان آبی به اون داد و گفت: بیا اینو بخور و زیاد فکر نکن. بلانکه بلند شد تا کتش از تنش در بیاره و آب بخوره که نفسش به شماره افتاد. چنگی به سینه زد و نقش بر زمین شد. همراهانشون رو به سرعت به بیمارستان رسوندن، اما اون پیش از رسیدن به بیمارستان مرد. علت مرگ انسداد رگهای قلب تشخیص داده شد. یکی از دوستاش که در آخرین لحظات کنارش بود بعدها گفت: انگار آشنایی عجیبی با مرگ داشت، اما حیف که قادر به شناخت اون نبود. وقتی مرد لبخند روی لباش خشک شده بود. ماجرای بلانکه رو همه یه گاو بازا می دونن. این داستان جزی از خرافات و افسانه های ماتادورها و مبارزه قدیمی اونها با گاو هاست. تلاش مذبوحانه. این داستان بوی شب. نویسنده بارنابی کنران، مترجم مهرداد بصوری، راوی نازنین مهیمن، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفر، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، قصه های سبا رو با هم شنیدیم. برنامه بعدی که تقدیم میشه به حضور شما عزیزان، عنوانش مشاعره و در فرصتی که داریم عنوان برنامه ها رو تو ساعت 22 خدمتتون اعلام میکنم. سینما سبا رو در ساعت 21:15 خواهید شنید، 21:40 هم قند پارسی آخرین برنامه این بخش رو در خدمتون خواهیم بود. مشاعره تقدیم حضورتون.
مشاعره، کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خندی گل زیباست. به نام خدا، سلام خدمت تک تک شما شنوندگان مشاعره، شمایی که هر جای ایران بزرگ که هستید میخواید بخندید. ما مشاعره در خدمت شما ایم. عرش یادتون باشه، دمودن محکم گفتم. بنده چنگیز نوبهار به همراه همکارانم که در ادامه خدمت شما معرفی میکنیم، در خدمت شما. خدمت زیاد گفتم تو جمله قبلی، چون سه نفر دیگه هم تو خدمت شما، یعنی اومدن دوباره خدمت کنم به شما. یه خورده بخندید، یواش یواش با اون سه نفرم آشنا میشی. سه نفری که امروز تو مشاعره حضور دارن، وقتش شده که با شما آشنا بشن، یعنی صداشون رو متوجه بشید برای کدوم یکی از این گرامیانه. خانم شماره یک، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
شهلا چهاردوبلی هستم.
بله، چند سالتونه؟
40 سال.
بله، خوش آمدید. جناب آقای شماره دو.
مهدی ملکی هستم، 18 ساله.
خوش آمدید. و سرکار خانم شماره سه.
مهری گنجخالو هستم، 38 ساله.
بله، خدمت شما هم خوش آمد میگم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم خدمت شما باشیم. خدمت شما عرض کنم که مشاعره سه بخش داره. بخش اول مشاعره آوایی، بخش دوم مشاعره محتوایی و بخش سوم مشاعره مشروط، که ابتدای هر بخش اطلاعات لازم رو خدمت شما عرض می کنم. در همین ابتدای برنامه 100 امتیاز به گرامیان همراه هدیه میدیم تا سعی کنن با تلاش خودشون این 100 امتیاز رو در طول برنامه حفظ کنن و باعث افزایش امتیازشون بشن. حالا چگونه باید سعی کنن؟ اینکه زمانی که مشاوره برگزار میشه توپق نزنن، مکس نکنن، خدایی نکرده بیتی از یادشون نره که منجر بشه که نتونن بیتی رو بخونن. چون هر کدوم از این اتفاقا بیفته درسته ما این مسئلت بنده است، اما 5 امتیاز ازشون کاسته میشه. با این اطلاعاتی که خدمت شما عرض کردم میریم که یواش یواش با هم وارد بخش اول یعنی مشاوره آوایی بشیم. چقدر خوبه، چقدر شیرینه. چی؟ شعر خوندن دوستان؟ نه بابا، این صدای عره‌ای که پخش شد قرار امتیاز دوستانو ببره. من بیشتر از این نمیخوام طولانی کنم این مقدمه رو، این ورودیه رو. به خاطر همین بدون این که دیگه مکس داشته باشیم به سراغ عزیزان شرکت کننده میریم و مشاعره آوایی رو شروع میکنیم. بند بیتی میخونم از آقای محمد علی گویا که بسیار انسان ولخرجی بودن، چرا که در این بیت به این مسئله اشاره کرده و اسکناسی رو در دست دوستی دیده و بیت رو سروده تا خانم شماره 1 خانم شهلا چاردولی شروع کنن. اسکناس 20 تومانی به دستت دادند. توجه کنید، اسکناس 20 تومانی به دستت دادند. از کجا آورده ای این ثروت سرشار را؟
اگه یکم چاقی و تیپت بده پولتو بی خودی به دکتر نده.
بله بسیار عالی. شماره 2.
هرچه فریاد زدم حرف مرا کس نشنید، چه به دادم برسد گوش بدهکار کجاست؟
اون گوش اصلا بدهکار دوست نداره چیزی بشنوه. شما مثلا میگی طلبکار، بله طلبکار اصلا دوست داره صدای بدهکار رو بشنوه، اما بدهکار اصولا سعی میکنه تلفنش هم جواب نده، خطرناکه. شماره 3.
تو خوبی ولی بی نفس بهتری، عزیز دلم در قفس بهتری. تو هر روز تب داری امروز نه، نداری تب امروز پس بهتری.
عرض کنم که حضورتون یک بار دیگه بیت دوم رو بخونید.
تو هر روز تب داری امروز نه، نداری تب امروز پس بهتری.
تو هر روز تب داری امروز نه، نداری تب امروز پس بهتری. اگر بخوای اینجوری که شما میخونید بخونید تا آخر برنامه بسیار خوش به حال من میشه. من این بار افاق میکنم، کسر نمیکنم، ولی طبیعتش اینه که هر سری شما میخونید من صدای اره رو بشنوم. خانم چهاردالی ادامه بدید.
یکی دردش یکی درمانش آباد، یکی وصلش یکی هجرانش آزاد. من از درمان و درد و وصل و هجران کتابم گیر کرده توی ارشاد.
بله این ارشاد هم که میگن خودش جز درمانها و دردهایی که برای قشر شاعر ایران موجوده.
در شهر دلت گم شدم دلبر من، لبریز تبسم شدم دلبر من. یک مژده بده به حضرت بابایت، من خوشه سوم شده ام دلبر من.
بسیاری. شما چند سالتون بود؟
18 سالم.
خب الان وقت دارین یواش یواش به خوشه دوم بعد خوشه اول راه پیدا میکنید، بعد یواش یواش میرین برای تیم ملی انشالله. شماره 3 بفرمایید.
نیمه شب پریشب گشتم دوچار کابوس، دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس.
دیدم به خواب حافظ
توی صف اتوبوس.
شما در خواب حافظ حضور نداشتید. بذاریم من یه 5 امتیاز از ایشون کم کنم، اینطوری نمیشه. چقدر روحیم باز شد. اصلا اون بر تو اتاق فرمانم دوستان بسیار روحیشون باز شد. شما نمیدونین چه تشویقی دارن اون بر میکنن، میگن نوبهار دومی رو هم کم کن. اما متهم اینجا کفایت میکنه، فعلا 5 امتیاز از ایشون بریدیم تا نفر بعدی ببینیم کی میشه. خب خانم چهاردلی شما با حرف سین ادامه بدید. یا حرف سات هم باشه چون آوایه بی نداره.
صبح از بالین اگر سر بر ندارد بهتر است، عاشقی که در شب دیدار خوابش میبرد.
بیا مقدار شادتر بخونی. صبح از بالین اگر سر بر ندارد بهتر است، عاشقی که در شب دیدار خوابش میبرد. شادتر بخونید. شماره دو بفرمایید.
در باغ دلم گرد جنون میریزی، سرسبزترین گیاه این جالیزی، از ساقه تو به آسمان خواهم رفت، ای دوست تو لوبیای سهرامیزی.
نیمتا شادتر باشین دوست عزیز. شماره سه بفرمایید.
یاد هم بر بیستون یک نقش غمگین میزند، خاطرات عاشقی از جام دیرین میزند. کاش ای فرهاد می دیدی تو هم در این زمان، نانوای این زمان هم جوش شیرین می زند.
بله بله، یه دوستی نوشته بود بیچاره فرهاد نانوا هم جوش شیرین می زند. البته فکر مانم جوش شیرین الان دیگه ممنوع شده، علتش هم شاید این باشه که فرهاد شکایت کرده بوده که چرا همه جوش شیرین می زند، از نونوایی ها مجبور شدن جوش شیرین ها رو کم کنن و حذفش کنن. شماره یک ادامه بدید.
دوستت دارم که آمد بر زبان خوابم گرفت، متهم اغلب پس از اقرار خوابش میبرد.
بله، دوستت دارم که آمد بر زبان خوابم گرفت. شماره دو.
در رفتن روح از بدن گویند هر کس یک سخن، من خود به چشم لیزری دیدم که یارم میرود.
شماره سه بفرمایید.
داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، صد و یک عیب که شد دلق من از کار افتاد.
دلقتون چینی بوده یک طرف، بعد زمانی که شما یک شعری رو به خاطر می سپارین بهتره که سعی کنید روان به خاطر بسپارید، چرا که باعث میشید به خاطر این نخوندن هم در واقع معنی شعر کسی متوجه نشه و هم در واقع با مشکلات عدیده مثل سکته در موسیقی شعر روبرو بشیم. داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، صد و یک عیب که شد دلق من از کار افتاد. شما این خود داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، یعنی شما چیزی که برگشتین گفتین به خاطر این دلق صد تا عیب پوشش شما می شد، یعنی خودش باعث ایجاد عیب بود در صورتی که قبل عیب شما رو بپوشونه. به این شکل. شماره یک ادامه بدید.
دائما بین بد و بدتر مخیر می شویم، جبر از این اختیارات کذایی بهتر است.
بله دو.
ته چاه عمیقی می زنم داد، سر کوه بلندی می وزد باد، به غیر از سوزن من توی این شعر، کتابم گیر کرده توی ارشاد.
بله، فکر کنم مهدی استاد احمد همین یه شعر رو داره انگاری که دوستان همه رجوع کردن یه دونه شعر رو دارن برامون بیت می خونن. بله، شماره سه.
در میان بسترش تا صبح می پیچید به خیش، عاقبت از خستگی ناچار خوابش می برد.
اون صدا اره رو پخش کنید. حالا چرا پخش کردی؟ به خاطر اینکه می پیچید نیست، می پیچد به خیش. اگه می پیچید بگید وزن شعر دچار مشکل میشه. حالا وزن چیه؟ وزن موسیقی شعره، یعنی اینکه شما در نظر بگیرید فرض مثال میگه به روز نبردان یل ارجمند، فعولن 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 فعول. اگر ما بیایم یه هجا به این کم کنیم، یه حرف به این اضافه کنیم یا یه حرف بهش کم کنیم، این موسیقی که تو اینه به هم میخوره. یعنی مثلا اگه داره لالای لای لالای لای لالای لای لالای، این لالای لایا به هم میخوره. خب بس اینو توجه داشته باشین، چرا که الان به خاطر همین مسئله بود که ما پنج امتیاز خدا رو شکر از شما برید. آقای ملکی.
محتسب در کوچه ای گفتا به دزد، خوب گیر افتادی ای آفتاب دزد. دزدی آفتابه در گام نخست، خود نشان ذوق و استعداد توست.
محتسب نه محتسب. شما اصلا نقش امیر مبارز الدین رو در شعر حافظ اینجا زیر سوال بردی. امیر مبارز الدین کسی بود که حافظ بهش گفت محتسب، شما اینجا محتسبش کردی؟ به کجا نسبش کردی؟ یه دفعه بگید منتسب، نشد. بعد یک بار محتسب اومده یک کار درست انجام داده، شما این رو